اعتراضات روز جمعه در سیستان و بلوچستان علی‌رغم تشدید فضای امنیتی ادامه یافت. رئیس سازمان سنجش تقلب در کنکور امسال را هم تایید کرد. و از واکنش‌های حکومت ایران به تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مردم در شماری از شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان و راسک باز هم روز جمعه به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. همزمان طرفداران مولوی گرگیج در گالیکش استان گلستان در حمایت از این روحانی اهل سنت دست به تجمع زدند. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با همکارم فرشته قاضی و ابتدا درباره اعتراضات سیستان و بلوچستان پرسیدم.
امروز در حالی اعتراضات مردمی در زاهدان و همچنین نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی زاهدان برگزار شده که فضای شهر بسیار امنیتی بوده، اینترنت در زاهدان مختل شده، از دو روز پیش ورودی ها و خروجی های شهر زاهدان رو ماموران امنیتی ایست بازرسی گذاشته بودن، ورودها و خروج ها رو کنترل میکردن، توی خود شهر بیش از 15 ایست بازرسی طی این دو روز برقرار شده بود. علارغم این فضای امنیتی در شهر، ولی هم نماز جمعه در مسجد مکی برگزار شد و هم معترضان به خیابان اومدن. این صدای مردم در زاهدان در امروز بود، یکی از جمعه هایی که بعد از جمعه خونین زاهدان همچنان صحنه اعتراضات مردمی هست. پلاکارد هایی که معترضان در زاهدان امروز در دست داشتن با پیام هایی حاوی این بود که خواستار ائتلاف احزاب بودن، نوشته بودن جانم فدای ایران، و پلاکارد هایی حاوی حمایت از مولوی عبدالحمید که به شدت تحت فشار قرار گرفته از سوی حکومت. در پلاکاردی از سوی معترضین زاهدانی میبینیم که زاهدان رو به شعب ابی طالب تشبیه کردن، با توجه به اینکه دو روز شهر کاملا امنیتی هست، یا نوشتن که طناب دار جلاد بر گردن دماوند هرگز اثر ندارد، یا وطن یا کفن و مرگ بر لاریجانی، که اشارهشون به محمد جواد اردشیر لاریجانی هست که مسجد مکی رو مرکز فتنه خونده بود و صحبتایی که کرده بود حاوی تهدید علیه مولوی عبدالحمید بود. اما مولوی عبدالحمید هم امروز علارغم همه فشارهایی که علیهش وجود داشت و گزارشهایی که ما هم گرفته بودیم دیروز در رادیو فردا منتشر کردیم، در نماز جمعه امروز گفته که 80 ساله ها و 90 ساله ها نمیتونن برای جوانان امروزی تصمیم بگیرن. ما میدونیم که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 83 سال داره و علی جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری 96 سال داره. مولوی عبدالحمید گفته که باید به حرفا و خواسته های جوانان و زنان گوش بدیم، نباید اونها رو به زندان بندازیم. خواستار این شده که دانشجویان معترض از تحصیل در دانشگاه ها محروم نشن و اشاره کرده به جان باختن یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان و بار دیگه خواهان مجازات عاملان کشتار زاهدان شده. اسم نیاورده، ولی منصور هرمزی 24 ساله در جمعه خونین زاهدان زخمی شده بود، بعد از 108 روز کما جان خودش رو از دست داده. مولوی عبدالحمید همینطور به برقراری شرایط شهید امنیتی در زاهدان اعتراض کرده، گفته که جو امنیتی باید برداشته بشه، باید در سراسر کشور برداشته بشه، چون باعث میشه که مردم کشور پیشرفت نکنه و مردم خودشون مراقب امنیتشون هستن. از شکنجه و اعدام گفته اعتراض کرده و صحبتایی که کرده در ادامه صحبتایی هستش که هفته های گذشته هم کرده بود و تحت فشار به شدت از سوی حکومت که این مواضعش رو اصلاح بکنه.
بعد از برکناری محمد حسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر در استان گلستان، روز جمعه استان گلستان هم صحنه اعتراضات خیابانی بوده. در این باره چه خبر؟
خبرهایی منتشر شده بود از احضار مولانا گرگیج به دادگاه ویژه روحانیت و اینکه طی دو سه روز گذشته شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه تحت بازداشت خانگی قرار گرفته، ممنوع منبر شده، و طی این چند روز مردم معترض در شهری که مولانا گرگیچ هست جلوی خونه ایشون تحصن کرده بودن. امروز هم تعداد زیادی از مردم اونجا بودن و مولانا گرگیچ اومده اونجا سخنرانی کرده و گفته کسی که نتونه حرف مردم رو بشنوه اون لیاقت حکومت کردن رو نداره. ما میریم به گالیکش و صدای مردم معترض اونجا رو میشنویم.
این آخرین پیامه، احضار کنید قیامه. این آخرین پیامه، احضار کنید قیامه.
این صدای مردم در گالیکش بود. ولی نوشین، من برگردم به سیستان و بلوچستان. در شهر راسک هم مردم معترض به خیابان اومدن، اونجا هم در حمایت از مولوی نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک که به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده اومدن تو خیابون، همچنین در حمایت از مولوی عبدالحمید که ما صدای اونجا رو هم داریم.
بر دیکتاتور،
بر دیکتاتور، بر
دیکتاتور،
توضیحات فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا با انتقادهای تند مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
یک روز پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای بر ضرورت تحریم همه افراد دخیل در نقض حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند، وزیر خارجه هلند در توییت اعلام کرد که تروریستی شناختن سپاه پاسداران مستلزم تعهد مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. به گفته وبکه هوکسترا، کشور هلند سخت از تروریستی نامیدن سپاه پاسداران حمایت می‌کند. آقای هوکسترا در آستانه برگزاری نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه 3 بهمن با بیان اینکه یکی از سخنرانان اصلی این نشست خواهد بود گفت باید بر تحریم مسئولان جمهوری اسلامی ادامه داد. حمایت قاطع دولت هلند از تروریستی نامیدن سپاه پس از تصمیم پارلمان اروپا به حمایت از قرار دادن این سازمان در فهرست تروریستی اعلام شد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز روز جمعه گفت انتظار می رود وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود بر سر تحریم بیشتر اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توافق کنند. این در حالی است که در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا و انتظار احتمال تروریستی نامیدن سپاه پاسداران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، زهرا شیخی نماینده مجلس گفت جواب سیلی سیلی است. و افزود امنیت تنگه هرمز را سپاه پاسداران تامین می کند و اروپا بابت امنیت کشتیهایش باید به سپاه ما خراج دهد. وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه این اقدام اتحادیه اروپا را شلیک به پای خود عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان از سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد رسمی و حاکمیتی نام برد که نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و منطقه به خصوص در مبارزه با تروریست داشته و دارد. اسماعیل کوسری نماینده مجلس و عضو پیشین سپاه پاسداران نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران تهدید کرد که تروریستی اعلام کردن سپاه توسط اروپا تبعاتی غیر قابل تحمل برای اتحادیه اروپا خواهد داشت. او مدعی شد ممکن است تبعات آنچه او توطئه اتحادیه اروپا علیه سپاه نامیده برای کشورهای اروپایی قابل تحمل نباشد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه درباره احتمال واکنش‌های تهران و سپاه پاسداران به این اظهارات و اقدامات به رادیو فردا چنین گفت:
سپاه از دوران آقای دونالد ترامپ هم در لیست تروریستی قرار گرفت، هم تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گرفت، ولی اتحادیه اروپا این کارو نکرد. حالا هم به خاطر مراودات اقتصادی بیشتری که داشت و هم این که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای اروپا مبرمتر هست و اونها میخواستن دریچه ارتباط با جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. حالا بعد از کارشکنی که جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای کرد، دخالتش در حمایت از روسیه در جنگ تجاوزگران علیه اوکراین و به ویژه پس از جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب‌ها، خونریزی و اعدامی که داشت و فشار افکار عمومی بین‌المللی و فعالیت دیاسپورای ایرانی، اتحادیه اروپا هم به همین مسیر آمده. البته هنوز فقط پارلمان اروپا تصویب کرده که نهاد سیاسی هست، اگر بخواهد اجرایی و عملیاتی بشه باید دولت‌های اروپایی این رو بپذیرند. 27 دولت هست و مکانیزمشون هم تصمیم گیری با اجماعه، یعنی اگر حتی یک کشور هم نپذیریم تصویب نمیشه. اما آیا این تصمیم جدا از مسائل سیاسی ابعاد اقتصادی جدیدی هم علاوه بر تحریم‌های آمریکا داره یا نه؟ چون آمریکا به علت قدرت اقتصادی زیادی که داره اکثر شرکت‌ها ارتباطی با سپاه نگرفتن و پرهیز داشتن. حالا تحریم اتحادیه اروپا ما اون رو تشدید می‌کنه یا نه، باید دوستان اقتصاددان جواب بدن. اما جمهوری اسلامی در دوره آقای ترامپ هم یه تهدیداتی کرد و به اصطلاح رجزخوانی کرد، عملی نشد. الانم فکر نمی‌کنم عملی بشه، هرچند به لحاظ سیاسی خب به هر حال یه کشمکش سیاسی است، ممکنه کشورهای اروپایی به سمتی برن که سفارتخونه‌هاشون ببندن یا سفیراشون رو مثلا احضار کنن. در این حالت خب امکان برخورد جدا از این رجزخوانی هم هست. البته جمهوری اسلامی یک ابزار هم داره و اون اینکه غنی‌سازی اورانیوم رو بالا ببره و در واقع اروپایی‌ها رو تهدید کنه که شما نمیتونید همه دریچه‌های ارتباطتون با ما ببندید و وارد مثلا روندی بشین که آمریکایی‌ها شدن. به هر حال باید منتظر مون، ولی اون چیزی که مهمه اینه که حلقه محاصره دور جمهوری اسلامی داره تنگتر میشه. اخراج از کمیسیون سازمان ملل، جایگاه زن، کمیته حقیقت‌یاب، حالا این مصوبه پارلمان اروپا و به هر حال مسیری رو میره که شاید عراق هم رفت و میتونه به یه منازعه حداقل محدود نظامی ختم بشه.
درخواست مشابهی هم برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در پارلمان بریتانیا که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست در جریان است و با حمایت شمار زیادی از نمایندگان این کشور روبرو شده است. مشخص نیست اعضای اروپایی برجام با توجه به این تصمیم اتحادیه اروپا و مذاکرات بی سرانجام برجام چه تصمیمی در قبال تروریستی نامیدن نیروی نظامی جمهوری اسلامی اتخاذ کنند.
با وجود اقدام دولت در قطع اینترنت همراه در کشور به بهانه جلوگیری از تقلب در کنکور در روز پنجشنبه، سوالات این آزمون همزمان با برگزاری آن لو رفت. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با ستار رحمانی، فعال صنفی معلمان ساکن بریتانیا.
مسئله اصلی فساد درون اون کسایی که سوال تهیه میکنن و اون کسایی که جواب سوال را می‌نویسن. اون افرادن که این سوالات و جواب را می‌فروشن. یعنی مسئله کالایی سازی حتی دانشگاه ها و غیره ربط داره به خود سیستمی که فاسد هست. بنابراین با همه این ترفندهایی که گفتن که ما اینترنت رو قطع میکنیم نمیذاریم امسال تقلب بشه، این شده به خاطر فساد. اما سرعت اینترنت هم اونقدر بالا نیست که بشه یه فایل سنگینی را بشه دانلود کرد. بنابراین این باید یه کار حرفه‌ای باشه و کار حرفه‌ای از طرف کسایی که سوال تهیه میکنن و کسایی که جواب رو می‌نویسن.
بسیاری از کارشناسان هم با نحوه برگزاری کنکور مخالفن و معتقدن که باعث تضییع حقوق خیلی از داوطلبان میشه. نظر شما چه هست؟
دقیقا همینطوره. اگه یادمون باشه سال قبل مشخص شد اون 70 نفر اولی که بودن اینا سوال رو در دست خودشون داشتن. اون 70 نفر اول کیا میتونن باشن به غیر از کسایی که ارتباط داشته باشن با اون کسایی که سوال و جواب رو تهیه میکنن؟ اولا که خود کنکور در سطح جهانی برای دانشگاه ها برداشته شده و بر اساس اون معیارهایی که در دبیرستان و سال آخر دارن دانشگاه ها انتخاب میکنن و چند سال دبیرستان رو. این یکی از موضوعاتی که اصلا کنکور مفهومی نداره الان دیگه در سطح جهانی. دوم اینکه خب وقتی شما مسئله آموزش رو کالایی میکنید و از طرف دیگه فرهنگ فساد رو دارین تبلیغ میکنید، مسلما خب هر کاری هم اینا بخوام بکنن، فرض کنید مثلا درست میگن اینترنت رو قطع کردن، کل ارتباطات اینا بستن، اما این راه حل نیست، خودشون هم میدونن این راه حلی نداره در شرایط کنونی برای حاکمیت.
چطور بوده که پس کنکور به هر حال چندین دهه است که داره برگزار میشه؟ در دهه های قبل تقلب اتفاق می افتاد، اما خیلی در ابعاد کوچکتر و کمتر. چرا؟
اگر برگردیم مثلا فرض کن به یک دهه قبل، شرایط تا حدودی با شرایط سال قبل و امسال فرق میکرد. یعنی هنوز فساد به این وسعتی که اکنون ما میبینیم در کشور نسبت داریم میدیم به قبلش کمتر بوده، و از اون زاویه است که خب به هر صورت در فروش امتحانات هم کمتر تقلب میشده، نه اینکه نبوده، خودشون اقرار کردن که سالهای قبل بوده ولی نه به این وسعت، مثلا تعداد محدودی بوده. ولی این بار میبینیم که با گسترش فساد در روابط دولت، در ساختار دولتی، باعث میشه که این اتفاقات بیفته، بخصوص الان در رشته هایی که پولساز هستن. اینا برای اون خانواده های پولدار به خصوص طبقه متوسط و بالا بسیار مهمه، پول میدن میخرن، و این فقط ربط داره به اون فساد ساختاری رشته.
نقطه نظرات ستار رحمانی، فعال صنفی معلمان ساکن بریتانیا رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شهردار منطقه 18 پایتخت روز جمعه درباره تأثیرات منفی زیست محیطی در صورت ساخت بازار سنگ اسلام شهر هشدار داد. به گفته محمد جواد خسروی، با وجود تلاش‌های شهرداری منطقه 18 تهران، مجدداً ساخت این بازار سنگ در دو ماه اخیر آغاز شده. سپیده بهکام در رابطه گفتگویی داشته با اعظم بهرامی، کنشگر و کارشناس محیط زیست.
خب ما سابقه طولانی در پروژه های آسیب رسانی داریم که حتی تخلف محیط زیستی داشته، تخلف از قوانین داخلی خود شهرداری ها داشته. نمونهش مثلا ویلای 4000 متری بود که رئیس شورای شهر باغستان تو شهریار برای خودش ساخته بود که مجوز گرفته بود و مشخص نیست با چه وضعیتی اون پروژه تکمیل کرده بود و دستور داده شد به تخریبش. یا مثلا فضای سبز چیزر که بارها شهرداری بهش دست اندازی کرد برای ساخت پارکینگ طبقاتی و اون رو تخریب کرد. به این ترتیب خب یه پروژه آسیب رسانی مثل پروژه انتقال تمام سنگبری‌های اسلام شهر تحت عنوان یک بازارچه مرکزی هم به نظر من علارغم این که نه طرح ترافیک تهران رو داشته و همین که در حوزه حریم شهر تهرانه و مجوزهای مورد نیاز و حتی از خود شهرداری تهران هم نداشته، مجوز محیط زیستی هم نداشته، چطور از سال 98 همچنان فرمانداری و شهرداری اسلام شهر تونستن این پروژه رو پیش ببرن و امروز علارغم تمام این تخلفات به قطعه بندی و دیوار کشی رسیده، نشون میده که هیچ نظارت و کنترلی وجود نداره و نهادهای خصوصی میتونن قانون رو به راحتی دور بزنن، یا مافیایی وجود داره در شهرداری که با پرداخت پول میشه همه صنایع مخرب رو به حوزه و دامنه شهر آورد و بدون اینکه پاسخگو باشن و بدون اینکه مسئول قبول بکنن در قبال تخریبی که به محیط زیست میدن. نمونه بسیار زیادی از این رو در شهرداری تهران، در حتی عمومه و شهرستانهای وابسته به کمربند شهری تهران متاسفانه داشتیم.
خانم بهرامی، شهردار منطقه 18 هشدار داده که با ساخت این بازار راه تنفس تهران در جنوب گرفته میشه. اگر موافق هستید کمی بپردازیم به آسیب هایی که این پروژه بازار سنگ یا حالا پروژه های مشابه به محیط زیست وارد میکنه.
ببینید، خود این مجموعه چیزی نزدیک به 17 هکتار وسعت داره که توی اراضی کشاورزی داره ساخته میشه در حریم شهر تهران. موقعیتش دقیقا چسبیده به یک بوستان آزاد شهره که طبیعتا میتونه آثار بسیار مخربی با وزش هر باد، با سیلاب، با هر بارش تندی روی این بوستان بذاره. به علاوه خب اون اراضی کشاورزی هم برای همیشه امکان کشت و کار در اون زمین از دست میره. مشخص نیست که این تکنولوژی چه وضعیتی داره، آیا با استفاده از آب یا برش معمولی به روش سنتیه، برای اینکه ضایعاتی که تولید میکنه، غباری که تولید میشه، اینا با توجه به روش و استانداردهایی که استفاده میکنن در برش و سنگ تراشی متفاوته. علاوه بر اون خب میتونه در واقع اون تو اون مسیر یک ترافیک سنگین ایجاد بکنه و همونطور که اشاره کردم طرح ترافیک هم دریافت نکرده. به این ترتیب خب ما میدونیم که روزهای اخیر تهران وضعیت خیلی اسفباری در آلودگی هوا داشته. به این ترتیب ساخت یک همچین مجموعه‌ای در بغل تنفسگاه جنوب شهر تهران که یه بوستان توی همین منطقه آزاد شهره، اون هم در مسیر باد، میتونه به شدت آسیب رسان باشه. به علاوه ما نمونه های مشابهش رو داشتیم، مثلا در استان لرستان که چیزی نزدیک 3% منابع سنگ ایران رو تعمیم میکنه، همیشه در کارگاه سنگ تراشی و بازارچه های سنگ فروشی این یکی از مشکلات جدی بوده که مردمی که در نواحی اطراف اون منطقه زندگی میکردن به شدت دچار بیماری های تنفسی شدن در طولانی مدت، برای اینکه برش سنگ میتونه مثلا سیلیس به عنوان یه آلاینده رسوب کننده در ریه تولید بکنه و همینطور پسابایی که ایجاد میکنه به خاطر اینکه شما وقتی که برش میزنید سنگو، اونم یه دوغاب ایجاد میکنه که میتونه به راحتی در خاک نفوذ بکنه. و نمونه های مشابهش رو داشتیم در استانهای دیگه، در شهرهای دیگه، که اگر یه مجموعه کلان اینطور کنار هم جمع بشه بدون زیرسازی مناسب، بدون صنعت فراوری مناسب که استفاده بکنه از ضایعات و تصفیه بکنه فاضلاب تولیدی این مجموعه صنعتی رو، میتونه به شدت آسیب رسان باشه.
دیدگاه اعظم بهرامی کنشگر و کارشناس محیط زیست رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
از شهر مشهد خبر رسیده طی چند روز گذشته تعدادی از خانواده‌های بازیکنان نوجوان یک باشگاه از مربی این تیم بابت آزار و اذیت کودکانشان به مراجع قضایی شکایت کردند. بر اساس آخرین خبر، والدین 15 نفر از بازیکنان نوجوان یک باشگاه در مشهد با مراجعه به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از باشگاه و مربیان آن به خاطر تعرض به فرزندانشان شکایت کردند و این پرونده در دادستانی مشهد در حال پیگیری است. ماجرای تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان در مدارس فوتبال داستان تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست و قبلا هم وجود داشته. چند ماه پیشتر مشتبه پوربخش، یکی از مجریان برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی، در ارتباط با تعرض جنسی توسط مربیان در مدارس فوتبال گفته بود:
اون کسی که اسم خودش رو مربی میذاره توی خوابگاه چه کارهایی که با بچه مردم نمی‌کنه. و نه من میتونم اون مسئله رو بازش کنم الان براتون بگم، نه اون تصاویر قابل پخشه، اما این واقعیت وجود داره. آدم‌های بیماری که مربی هستند و فرزندان مردم در اختیارشون هستن، اون آدمی که اون بلا رو سر بچه مردم میاره، چه در فوتبال پسران هست چه در فوتبال دختران هم زیاده، اون کسی که این کار رو با اون بچه میکنه بدون شک بویی از انسانیت نبرده.
در ادامه دور دوم مسابقات هندبال قهرمانی جهان در لهستان، تیم ملی هندبال مردان ایران جمعه شب در بازی دوم خود برابر فرانسه به میدان رفت و در پایان با نتیجه 29-41 مغلوب این تیم شد. در ادامه هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه، تیم پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران با 1 تیم زوباهن را شکست داد و صدرنشینیش را در جدول تثبیت کرد. در 2 دیدار دیگر روز جمعه، مس کرمان با 2 نفت مسجد سلیمان را برد و داربی خوزستان در آبادان بین صنعت نفت و فولاد به تساوی بدون گل رسید. هفته 16 جام خلیج فارس روز شنبه با 2 هوادار با آلومینیوم عراق و تراکتور تبریز و گلگهر سیرجان به پایان میرسد. و بعد از انتقاد برخی از مربیان و بازیکنان فوتبال در ارتباط با ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های ایران و همچنین فشار AFC و فیفا به مقامات سیاسی ورزشی جمهوری اسلامی در این مورد، طی 2 گذشته ابتدا وزیر کشور و بعد رئیس فدراسیون فوتبال خبر از آماده سازی شرایط برای حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها دادند. از حدود 4 پیش و پس از خیزش سراسری مردم ایران، مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از ترس شعار هواداران در ورزشگاه‌ها همه مسابقات را تماشاگر ممنوع کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. میتونید اخبار و گزارش های ما رو هم در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا به تلگرام یا به اینستاگرام ما سر بزنید. اونجا هم میتونید مطالب و یادداشت ها و تصاویری از مخاطبان هم ببینید و همینطور گزارش و خبرهای ما رو هم بخونید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سعید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به برخی تلاش‌ها برای افزایش اندک حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبار را می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان رسمی صنعت نفت روز 27 دی با فراخوان قبلی تجمع‌های اعتراضی را در مناطق مختلف ایران برگزار کردند. به گزارش کانال‌های تلگرامی افکار نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این تجمع‌ها در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب در چشمه خوش دهلوران، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آقاجاری، شرکت فلات قاره، پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، پالایشگاه گاز فجر جم، پالایشگاه آبادان، پتروشیمی ماهشهر، شرکت بهره برداری نفت و گاز پارس در اصلویه و منطقه سیری برگزار شدند. کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حفاظ هم در تجمع مشابهی شرکت کردند. همچنین در شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارک،
کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران در اعتراض به ماده 10 قانون مالیات و سقف حقوق.
تجمع دیگری هم در پالایشگاه گاز ایلام برگزار شد.
تجمع کارکنان شرکت پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به عدم اجرای ماده 10 مالیات تنوعات و غیره.
کارکنان رسمی نفت خواستار اجرای صحیح ماده 10 و بهبود جدول بدو استخدام ماده یاد شده، به نحوی که همه کارکنان با هر شرایطی با توجه به تورم از آن سود ببرند هستند. پرداخت دیرکرد 10 ساله انجام نشدن ماده 10، اصلاح و بهبود وضعیت بهداشت و درمان نفت، پرداخت کامل پاداش پایان بازنشستگی، رسیدگی به بازنشستگان صنعت نفت و بهبود زندگیشان از دیگر مطالبات بود. آنها همچنین بر لزوم تعدیل مدرک کارکنان و آسان کردن چگونگی تعدیل، ساماندهی سمت‌های کارکنان و رسیدگی به وضعیت نابسامان و نگران کننده صندوق بازنشستگی نفت و اصلاح اساسنامه آن تاکید کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، در تجمع پالایشگاه دوم چند تن از کارکنان بازداشت اما ساعتی بعد آزاد شدند. همچنین در ماهشهر و آبادان نیروهای امنیتی و حراست با چند تن از کارکنان رسمی بدرفتاری کردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این شورا با حمایت از اعتراضات کارکنان رسمی بر اعتصاب سراسری و اتحاد و همبستگی همه نیروهای شاغل در صنعت نفت تاکید کرد. بازنشستگان شهرستان شوش و هفت‌تپه در بیانیه‌ای خطاب به بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران نوشتند که به این نتیجه رسیدند که اعتماد کردن و منتظر ماندن برای دریافت حقوق و مطالبات قانونیشان، اجرای عدالت و نگاه واحد دولت به بازنشستگان و نمایندگی شجاعانه و عزتمندانه توسط کانون عالی و کانونهای استانی و شهرستانی بازنشستگان انجام نخواهد شد. آنها تأکید کردند اگر به انتظار بنشینیم، همان بلایی بر سر ما خواهد آمد که ابتدای سال و در این 44 سال گرفتارش بودیم. پایان نقد قول. بازنشستگان شهرستان شوش و هفت‌تپه با اعلام اینکه در نظر دارند با اتحاد، همدلی و خرد جمعی پیگیر مطالبات باشند، پیشنهاد کردند که بازنشستگان همانند یک شنبه 2 هفته قبل تجمع اعتراضی مستمر در روزهای یک شنبه و در صورت نیاز و نزدیکی به پایان سال به دلیل بی‌توجهی دولت، سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان و مجلس برگزار کنند. یکی از بازنشستگان شهرستان شوش و هفت‌تپه در آن تجمع گفته بود
تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش به نمایندگی از بدخیه بازنشستان تجمع اعتراضی در سازمان تامین اجتماعی که خانه خودمونه، در واقع خانه دومه شرکت کردن و برگزار کردن و خواهان برگزاری انتخابات کانون بازنشستگی شهرستان، اجرای 25% متناسب سازی سال 1400، متناسب سازی 1401، عدم واگذاری بانک رفاه بخش خصوصی و برچیده شدن بیمه تکمیلی بر اجرای قانون الزام و همچنین در خصوص افزایش سالیانه انتظار دارن که طبق مصوبه شورای عالی کار که پارسال قرار شد انجام بشه انجام نشد، امسال همین که مصوبه شورای عالی کار بهش اهمیت داده بشه هم و هم این که بر مبنای ماده 41 قانون کار و ثبت معیشت و ماده 96 تامین اجتماعی افزایش سالیانه صورت بگیره و انتظار داریم که عیدی بازنشستگان کارگری مثل کارگران تامین اجتماعی باشه و عیدی ما به صورت پرداخت بشه.
در بیانیه از بازنشستگان دیگر شهرها و استانها خواسته شد از حالت بی‌تفاوتی و انتظار بیهوده اجتناب کنند و این روزهای سرنوشت ساز را هدر ندهند و هشدار داده شد که در صورت سکوت و بحث‌های انحرافی و غیر ضروری زیر بار گرانی و تورم نابود خواهند شد. بازنشستگان شهرستان شوش و هفت‌تپه تأکید کردند که میدان تعیین کننده است، نه تیم مذاکره کننده بی خاصیت و ناتوان کانون‌ها که وضعیت فلاکتبار کنونی بازنشستگان نتیجه اقدامات گذشته آنهاست. کشاورزان منطقه شرق اصفهان طی چند روز گذشته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان اصفهانی از چند سال قبل به قطع حقابه خود معترضند و خواستار استفاده از آن هستند. آنها در این ارتباط بارها اقدام به راهپیمایی و تجمع کردند که در مواردی با برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه قرار است کلیات لایحه بودجه سال آینده روز دوم بهمن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، گفت که پس از آن میتوان میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کرد. ولی اسماعیلی با اشاره به افزایش 20% حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده افزود، سعی میشود که افزایش حقوق برای کارمندان برای کارگران هم به همان اندازه باشد. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه با اشاره به اینکه تا امروز نه نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد برگزار شده و نه کمیته دستمزد آغاز به کار کرده است، نوشت این در شرایطی است که تا پایان آذر ماه تورم سالانه خوراکی ها به بیش از 63% رسیده بود. ایلنا سپس این پرسش را مطرح کرد که وقتی کارگران تشکل‌های مستقل ندارند و در مذاکرات مزدی همه چیز به التفات و مواضع دولتی‌ها بستگی دارد، چطور می‌شود به تعیین دستمزد عادلانه امید بست و منتظر بود که از شورای عالی کار یک نتیجه مطلوب برای کارگران بیرون آید. بر اساس این گزارش به نقل از فعالان کارگری، هیچگاه بحران معیشت این اندازه جدی نبوده است. کارگران از تمام خرچهای لازم زدند تا بتوانند گذرانه زندگی کنند. بار سنگین تورم را با تحمل رنج بسیار بردوش می کشند. اما برخی از این گرانی ها سود می برند. به نوشته این خبرگزاری، در این نابرابری آزاردهنده دلالان و بورس بازان از مالیات معافند و کارگران و مزدبگیران چند بار مالیات می دهند. هم مالیات تورمی پنهان بابت گرانی ها و هم مالیات بر حقوق و ارزش افزوده. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
هر سال موعد تعیین دستمزد که نزدیک میشه، جنجال‌های رسانه‌ای نمایشی برام میفته و هر مقامی چون کسانی که مسئولیت در این زمینه دارن و چه حتی اونایی که مسئولیتی ندارن عدد و رقم‌های اعلام میکنن که هیچ تناسب و نزدیکی با واقعیت زندگی بر باد رفته و نابود شده مزدبگیران نداره. بخش عمده‌ای از این ماجرا برمیگرده به زمینه‌سازی‌ها و تلاش‌های دولت برای اینکه دست آخر رقم دلخواه و تامین کننده منافع خودش و شریک اصلیش یعنی کارفرما رو تعیین کنه. این موضوع رو حتی یکی از نمایندگان خودخوانده کارگری در شورای عالی کار هم اعتراف کرده که ما در شورا فقط درباره شکاف بین مزد و هزینه ها حرف میزنیم و چانه زنی میکنیم و تعیین کننده نیستیم. در حقیقت این روند حکومتی است که تعیین کننده دستمزد که هیچ وقت هم خروجی این نهاد نمایشی مورد قبول کارگران شاغل و بازنشسته نبوده و الان کار به جایی رسیده که حتی داد نمایندگان غیر واقعی کارگری رو هم در این شورا در آورده. لایه بودجه 1402 نشون میده که دولت در کنار افزایش نجومی بودجه نهادهای مذهبی، امنیتی، نظامی و صدا و سیما پیشفرض 20% رو برای رقم افزایش دستمزد گروه‌های مزدبگیر مختلف در نظر گرفته که البته همین هم قطعی نیست و به گفته عضو کمیسیون برنامه بودجه ممکنه که با مصوبه مجلس این افزایش به صورت پلکانی باشه، به این شکل که گروه‌هایی که دریافتی پایین‌تری دارن مشمول افزایش 20% بشن و گروه‌هایی که دریافتی بیشتری دارن از افزایش حقوق کمتری برخوردار باشن. البته این مسئله برای کارکنان دستگاه‌های دولتی هستش، اما تجربه سال گذشته نشون میده که دولت نهایت تلاشش رو کرده و میکنه که همین رو مبنای تعیین دستمزد برای بازنشستگان کارگری و حتی کارگران مشمول قانون کاری که در دستگاه‌های دولتی کار میکنن هم قرار بده و به نظر میرسه برای در واقع کارگران و مشمولین قانون کار هم امسال قصد دارن همین مقدار، یعنی 20% رو در نظر بگیرن.
آقای شجیراتی با اشاره به چگونگی تعیین حداقل دستمزد ماهانه بر اساس ماده 41 قانون کار اضافه می‌کند،
الان بنا به گفته وزیر کار امسال تدبیر دیگه‌ای رو اندیشیدن و ظاهراً کمیسیونی هم برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل شده و تصمیمات از قبل گرفته شده. این رقم 20% و حتی افزایش 100% هم به هیچ وجه با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخونی نداره. ما فقط در فاصله بهمن 1400 که سبد معیشت 9 میلیون تومان تعیین شد تا الان که بهمن 1402 است، یعنی در یک بازه زمانی دو ساله 108% افزایش متوسط قیمت‌ها فقط در اقلام خوراکی رو داشتیم و در کنار این موضوعات افزایش سرسام‌آور مالیات رو هم برای سرکیسه کردن بیشتر مزدبگیران شاهدیم. کارگران مخصوصاً در سالی که الان درش قرار داریم به طور واقعی در برابر خط فقر ناتوان و مستعجل شدن و نمیتونن بسیاری از هزینه‌های ضروری مثل درمان و بهداشت رو تامین کنن. آموزش، تفریح، مسافرت، حتی یک گردش چند ساعته توی شهر و یک رستوران رفتن خانوادگی که دیگه مدت هاست در واقع از زندگی بخور و نمیر کارگران حذف شده و همینطور بحث خانه‌دار شدن هم که با دستمزدهایی که در طی این 40 و چند سال تعیین شده و افزایش بی امان نرخ مسکن واقعا یک رویای دست نیافتنی و امری محال برای کارگره. الان کارگر با این مزدی که دریافت میکنه برای تامین یک خانه در واقع 50-60 متری به شرط محال ثابت موندن قیمت مسکن دست کم باید 140 سال کار کنه، هیچ نخوره تا بتونه برای خودش سرپناهی تهیه بکنه و در حقیقت شرایط فلاکتباری که به اکثریت مردم تحمیل شده تا همین جا هم با موجی از اعتراضات روبروه و خشم مردم رو قطعا شعله برتر خواهد کرد، موضوعی که خود دست اندرکاران حکومتی هم گهگاه میبینیم که وحشت زده به اون اعتراف میکنن.
خب صحبت از ماده 41 قانون کار شد. دو تبصره این ماده تاکید میکنند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. در این ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری میگویند که هزینه زندگی هیچ وقت مورد توجه شورای عالی کار نبوده است. از طرف دیگر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای دو فرزند به 7 میلیون تومان هم نمی‌رسد. در مورد دستمزد ماهانه کارگران به یک نکته هم باید اشاره کرد و آن اینکه صدها هزار کارگر و مزدبگیر در کارگاه‌های کوچک و دفاتر به دلیل آنکه مشمول قانون کار نیستند دستمزدی بسیار کمتر از حداقل مسبب دریافت می‌کنند. خبرگزاری ایلنا در بخشی از گزارش خود اشاره کرد که سبد معیشت در بهمن سال گذشته حدود 9 میلیون تومان بود، اما اکنون نرخ سبد معیشتی حداقلی کمتر از 18 یا 20 میلیون تومان نمی شود. در این ارتباط فرمرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت با پیاز کیلویی 30,000 تومان، گوجه فرنگی کیلویی 28,000 تومان، گوشت کیلویی 300,000 تومان، برنج کیلویی 140,000 تومان و مسکن 4 برابر گران شده چگونه درصدهایی مثل 20% یا 30% یا 40% و 50% میتواند جوابگو باشد. او اضافه کرد با یک 2-2 تا 4 تای ساده معلوم می شود که کارگران به 2 تا 3 برابر مزد فعلی نیاز دارند. بهرام حسنی نژاد فعال کارگری نیز گفت اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به 17 تا 18 میلیون تومان دستمزد ماهانه دارد. به افزود با کمتر از این اصلا نمی‌شود زندگی کرد و لااقل در کلان شهرها کارگر باید به خیابان برود چون سرپناه هم نمی‌تواند تأمین کند. به گفته آقای حسنی نژاد با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره خانه در کلان شهرها کمتر از 8 میلیون تومان نیست، آن هم در یک زندگی کاملا فقیرانه و در مناطق پایین شهر. همچنین نادر مرادی فعال کارگری اشاره کرد که یک خانواده کوچک کارگری به حداقل 17 تا 20 میلیون تومان نیاز دارد تا بتواند زندگی خود را بگذراند. 6 تا 8 میلیون تومان برای اجاره خانه، 5 تا 7 میلیون تومان برای هزینه های خوراک و 2 تا 3 میلیون باقی مانده هم برای درمان، آموزش، حمل و نقل و سایر هزینه ها. او تاکید کرد از هیچ کجای این رقم نمی شود زد که اگر بزنیم دیگر زندگی سر پا نمی ماند. پایان نقل قول. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد بر این باور است که هزینه زندگی یا سبد معیشت یک خانواده کارگری بیش از میزانی است که مطرح می شود.
هزینه سبد خانواده و به خصوص هزینه معیشت و معاش یک پدیده ثابتی نیست، یک خط ثابتی نداره، بلکه بسته به اینکه میزان سرعت تورم چقدر هست البته افزایش پیدا میکنه. شما از 20% افزایش حقوق صحبت کردید، بیاد بیاریم که خود مقامات حکومتی میگن حداقل تورم در سال آینده چیزی نزدیک 40% خواهد. این رو حتی بانک جهانی یا مؤسسات بین‌المللی هم گفتن این حداقله. منتها حد اکثر کجا خواهد بود ما نمیدونیم. با توجه به ساختار بودجه و این مشکلات و تنگناهایی که اقتصاد ایران داره، طبیعتاً چیزی بالاتر از 40% خواهد بود، بخصوص در مورد دستمزد بگیران، حقوق بگیران که میدونیم اولا حقوقاشون، دستمزدشون، بخششون دارای معوقه هستن، دیر پرداخت میشه بهشون یا پرداخت نمیشه یا مشمول قراردادهای سفید هستن. و افزون بر این، حتی اگر این 20% افزایش پیدا بکنه، معلوم نیست که اون تورم روی مثلا حدود 40% باقی مونه. بنابراین باید این رو در نظر داشته باشیم که این میزان برآورده از هزینه میشه دارای یک پویایی بنابراین بالا میره. منتها این 17 میلیون یا 18 میلیون، البته این خط تئوری که هزینه خانواره، یعنی روی کاغذ رفتی حساب میکنن، در عمل خانواده کارگری از اون جهت که تعداد اعضاش بیشتر از اون میانگین هست، دوم این که معمولا در معرض آسیب هست، بیماری و به اصطلاح آسیب های دیگه ای که وجود داره، و البته از اونجایی که دسترسی به رانت نداره این خانوار، بعید نیست که حتی هزینه هاش چیزی بیش از 17 میلیون تومان باشه، این حداقل هزینه هاش. چرا؟ برای اینکه بیاد بیاریم که الان بیشتر خدماتی که دولت تا گذشته به عنوان فرضاً آموزش، پرورش، بهداشت، درمان به صورت رایگان ارائه میکرد، الان ارائه نمیشه. بنابراین خانواده کارگری بودجش از دو جهت در معرض فشار، یک اینکه تورم قدرت خریدش رو دائما میخوره، دو اینکه اون خدماتی که عرضه میشد هم به شکل پنهان ازش در واقع دریغ میشه. در نتیجه بسیاری از خدمات رو باید خود خانواده کارگری بفهمه.
او همچنین میافزاید
به نظر میاد که چیزی بیش از این ارقامی باشه که مطرح میشه. در مورد شهر تهران البته باید بیاد بیاریم که فرضاً هزینه مسکن بسیار بالاست، نزدیک بین 50-70% سبد هزینه خانواده رو به خودش تعلق میده و هزینه های معاش، هزینه های خوراکی ها البته بسیار بالاست، چیزی بین 40-50%. بنابراین اگر بخوایم به شکل واقعی ارزیابی بکنیم، باید گفت که این مبلغ شاید در سال آینده حتی کم باشه، باز به خاطر اون فرایند فزاینده تورم است. و این بودجه خانوار اگر مثلا آموزش، پرورش، خدمات بهداشتی، درمانی اینا رو هم درش بگنجانیم، البته هزینه‌اش بسیار بالاتر از چیزی میشه که خود حاکمیت میگه.
ایلنا نوشت وقتی کارگران معتقدند که هزینه های زندگی کمتر از 17 یا 18 میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت روی 20% مانوف میدهند و میخواهند هر طور شده از محاسبه سبد معیشت طفره بروند. اما به نوشته این خبرگزاری، آیا پاسخ مشخصی برای این پرسش دارند که کارگران چطور باید زندگی کنند؟ ایلنا نوشت در مقابل این پرسش بنیادین، راهکارهای اجرایی مخالفان افزایش دستمزد چیست؟ بی سرپناه ماندن یا ترک تحصیل فرزندان یا حذف روزی یک وعده غذای گرم، واقعا کدام یک؟ این خبرگزاری در گزارشش اشاره‌ای هم به دستمزد دلاری کارگران دارد و آن اینکه به نقل از احسان سلطانی کارشناس اقتصادی که تحقیقی درباره دستمزد کارگران ایران و ترکیه بر مبنای نرخ دلاری دستمزد انجام داده است نوشت در سال 89 حداقل دستمزد ماهانه در ایران 400 دلار و در ترکیه 500 دلار بود. بر اساس تحقیق آقای سلطانی حداقل دستمزد در ایران در دی ماه سال جاری به 140 دلار و در ترکیه به 450 دلار رسید. به عبارت دیگر از سال 89 تا 1400 حداقل دستمزد دلاری در ایران 65% و در ترکیه فقط 9% کاهش یافت. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت در یک بازه زمانی 6 ساله شمار کودکان بازمانده از تحصیل افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل از حدود 778 هزار تن در سال تحصیلی 94-95 به حدود 911 هزار تن در سال تحصیلی 1400-1401 رسید. به نوشته روزنامه شرق، گزارش این مرکز حاکیست شماره دانش آموزان که در سال تحصیلی جاری ترک تحصیل کردند بیش از 279 هزار تن بوده است. بر اساس این گزارش، استان سیستان و بلوچستان در رتبه نخست بیشترین بازماندگی از تحصیل قرار دارد و استانهای آذربایجان غربی و خراسان رضوی در رتبه‌های دیگر هستند. از ستار رحمانی عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و معلمان بریتانیا میپرسم که ارقام ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تا چه اندازه بر اساس واقعیت هستند. او با رد این آمار درباره عوامل ترک تحصیل و بازماندن کودکان از تحصیل میگوید
دلایل اصلیش فقر و فلاکتیه که بر مردم حاکم شده و این حاکمیت شرایطی را فراهم کرده که بخصوص در دوره کرونا بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی حدود 3 میلیون دانش آموز از چرخه آموزش بیرون رانده شدند و دلایل اصلی که برای اون برشمردن این بوده که در روستاها به خصوص امکان دسترسی به اینترنت، امکان دسترسی حتی به موبایل، امکان دسترسی به لپتاپ نبود و بسیاری از اینها از چرخه آموزش بیرون رانده شدند. در اون دوران هم تعداد زیادی از دانش آموزان حتی به خاطر این فقر و فلاکتی که داشتن نمیتونستن دسترسی داشته باشن به امکانات اینترنت و عقب موندن از تحصیل خودکشی هم کردن. خب این نشانه اینه که دانش آموزان بسیار حساسن به تحصیلشون، بسیار علاقمند به تحصیل هستند، اما اون شرایطی که باید اینا تحصیل بکنن فراهم نبوده. از این زاویه اگه نگاه بکنیم، این به علاوه تعداد کودکانی که کودکان کار شناخته میشن از مرز 5 میلیون میگن گذشته، اینا آمارهایی که فعالین کودکان کار میدن و این 3 میلیون هم بهش اضافه کنیم یه فاجعه خیلی بزرگیه، برای اینکه این دانش آموزان جذب کارگاه‌های زیرزمینی میشن، مورد سوء استفاده قرار میگیرن در خیابان‌ها، در کارگاه‌های زیرزمینی و در حقیقت یک ناهنجاری‌های اجتماعی رو به وجود میاره که بسیار سخت جبران‌پذیر است. از طرف دیگه حاکمیت در بسیاری از موارد دیده شده که از همین کودکان برای سرکوب برادر و خواهر و خانواده خودشون هم استفاده کرده، اینا رو آورده تو خیابون مسلح کرده و در خیزش اخیر تعدادی زیادی از این جوان‌ها هم دیده شدن. بنابراین سوء استفاده ها از هر جنبه‌ای که بگیریم از این دانش آموزان شده و بسیاری از این دانش آموزان هم احساس میکنن که ناناور خانواده‌ان و دیگه به آموزش پرورش نمیتونن برگردن.
روزنامه توسعه ایرانی گزارش داد که ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین یک لایحه دوفوریتی در دولت برای آنچه اصلاح قانون کار نامید خبر داده است. ولی اسماعیلی دو ماده 168 و ماده 41 قانون کار را از اهداف اصلی این تغییرات دانست و آنها را به نفع کارگران و در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنها قلمداد کرد. این لایحه در شرایطی تنظیم شده است که حتی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری هم در جریان آن نبودند. در این ارتباط حسین اکبری فعال کارگری در ایران در مقاله‌ای که در وبسایت اخبار روز منتشر شد پرسید چرا چنین موضوع مهمی آن هم در ماه‌های نزدیک به اتخاذ تصمیم درباره حداقل دستمزد در شورای عالی کار از دید جامعه و از دید نمایندگان کارگری پنهان‌سازی می‌شود. پرسش‌های دیگر آقای اکبری چنین هستند: چرا دولت و مجلس کارگران را درباره آنچه مستقیماً به سرنوشت و زندگی آنان مربوط است در بی‌خبری قرار می‌دهند و قرار است در این شرایط حاد و بحرانی که به اعتراضات وسیع مردم از وضعیت موجود انجامیده است، از پس این تغییرات احتمالی چه اتفاقاتی درباره روابط کار بیفتد که چنین شیوهی برای روابط کار در آینده انتخاب و به کار بسته شده است؟ این فعال کارگری نوشت: بازی با افکار عمومی کارگران نتیجه‌ای به مراتب بارتر در پی دارد و دولت و مجلس نمی توانند به خاطر پاسخگو نبودن به اساسی ترین مشکلات جامعه و به ویژه کارگران و زحمتکشان خود را مبرا بدانند. روزنامه توسعه ایرانی به نقل از فعالان کارگری نوشت: قبل از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، اتاق بازرگانی در یک بسته پیشنهادی خواستار تغییر قانون کار برای حذف آنچه قیود دست و پاگیر توصیف کرده بودند شده و ادعا کرده بود که برای بهبود کارآفرینی باید قانون کار اصلاح شود تا کارفرمایان مجبور نشوند یک سری بایدها را رعایت کنند. نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را میشنویم.
ما تجربه تاریخی که داریم اینه که هر باری که این دخالت شده به ضرر حقوق موجود کارگرها بوده. یعنی شما یک مورد نمیتونید نشون بدید که چند دهه پیش به این طرف، به خصوص از وقتی که سیاست‌های نئولیبرالی تحت عنوان تعدیل اقتصادی توسط آقای رفسنجانی شروع شد تا به امروز، حتی یک مورد قانون بندی تبصره‌ای بهش اضافه شده باشه که در جهت بهبود دستاوردهای کارگرها و دفاع از حقوق اونها بشه. انگار این یک قانون عمومی هست که در تمام این دولت‌ها به هم پیوسته داره اجرا میشه. فراموش نکنیم که هر وقت شما به بحثایی که در بخش خصوصی هم میشه، به قول معروف بخش خصوصی واقعی، یعنی اونهایی که رابطه مستقیم با دولت ندارن، جز خصوصیات نیستن، حتی اونها هم که شما نگاه میکنید دائما دارن میگن که قانون کار ایران دست و پاگیره، اجازه نمیده که کارفرما اونطوری که باید سازماندهی بکنه نیروی کارش رو، و دائما فشار میارن به دولت برای کاهش اون. الان تمام این صحبتایی که شما میشنوید و شما تو گزارشتون دارین میگین، این جلساتی که برگزار میشه، تصمیماتی که دارن میگیرن، بدون حضور نمایندگان کارگرها است. حتی اینطوری که از قرائن برمیاد، بدون حضور نمایندگان قلابی و انتصابی کارگرها است. یعنی دولت و کارفرماها، و دولت خودشان به عنوان بزرگترین کارفرما در ایران، دارن تصمیم میگیرن که چجوری این شیر بیال و دم و کوپال قانون کار رو باز هم از این کوچکتر بکنن. بخش خصوصی توی صحبتاشون میگن قانون کار ایران هنوز کمونیستیه. یعنی من یادمه که توی دهه 80 موقعی که این کارهای تعدیل اقتصادی اینها داشت اوج میگرفت، در تمام این اتاقهای بازرگانی شما این صحبت رو میشنیدید و در دوره آقای خاتمی به شدت به این مسئله حمله شد و اون خارج کردن کارگرهای 5 نفره یا 10 نفره از بعضی شمول قانون کار و بیمه اجتماعی، اینا همه در این زمینه بوده. یعنی وقتی که صدای این میاد که دارن راجع به حقوق کارگرها بند یا تفسیر جدیدی میارن، بدون استثناء باید منتظر کاهش دستاوردهای کارگرها و کاهش حقوق اونها، حتی در این چیزی که واقعا لاشه‌ای هست که از قانون کاری که در اوایل بود ازش باقی مونده.
آقای فراهانی در پاسخ به این موضوع که چه راهکاری در پیش روی کارگران وجود دارد پاسخ میدهد:
به تجربه جنبش کارگری خودمون که نگاه بکنیم، میبینیم که تنها نیرویی که به مسابقه یک نیروی سراسری و ملی تونسته جمهوری اسلامی رو حتی موقعی که خمینی سر کار بود عقب بنشونه، جنبش کارگری. یادتون باشه تعرض اولیه‌ای که اینا به قانون کار کردن که توسط وزیر کار اون موقع آقای احمد توکلی بود و می‌خواستن قانون کار رو به کلی از بین ببرن و اونو در باب استیجار، مستأجر و به اصطلاح صاحب کار بهش برخورد بکنند. میگفتن که ما احتیاج به قانون کار نداریم، قرآن این رو در چارچوب مستأجر و اجاره و غیره بهش برخورد کرده. که در همون موقعی که جمهوری اسلامی داشت در خون و کثافت پایه های خودش رو مستقر میکرد و ما درگیری های شدید رو میدیدیم حتی در خیابانی که اعلام میکردن، ما شاهد این بودیم که توی کارخونه ها، توی صنایع، توی مجتمع های بزرگ کارگرها دست از کار کشیدند و اولین باری بود که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد و قانون کار رو حداقل در چارچوب سابق خودش نگه داشت. این تجربه، وضعیتی که امروز هست و مبارزات سنگینی که در چند سال اخیر به خاطر مطالبات کارگرها، حقوقهای پرداخت نشده، شرایط کار، قوانین اخراج، بسته شدن واحدهای تولیدی و غیره انجام گرفته، یک چیز رو به ما ثابت میکنه: یا طبقه کارگر به مثابه کارگران به هم پیوسته دست به اعتراض و اعتصاب میزنه و دولت و کارفرما رو به عقب نشینی وامی داره، یا اینکه دستاوردهاشو دونه دونه ازش میگیرن. ما هیچ راهی به جز این نداریم، هیچ راهی جز این که این کارگرها از طریق کمیته اعتصاب، از طریق اقداماتی که توی خودشون میکنن، دست به یک مبارزه همه جانبه علیه اینها بزنن. الان در شرایطی که جامعه ایران به شدت ملتهب هست، اگر طبقه کارگر واقعا به مثابه یک نیروی به هم پیوسته با همین اعتصابات و مطالباتی خودش به میدون بیاد، قطعا ما قادر خواهیم شد که جمهوری اسلامی رو به عقب بنشونیم.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. هفته صبح در